ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم گنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نه نتوان شبه تو گفتن که تو در ره نیایی.
امروز اول اردیبهشت ماهه که به عنوان روز حضرت سعدی علیه الرحمه نامگذاری شده. سعدی شیرازی از شعرای قرن هفتم هجریه که در حکمت و موعظه و ایراد حکم و امثال از دیگر شاعران پارسیگوی موفق تره و نثر مزین و آراسته و شیرین و جذاب او در گلستان بهترین نمونه نثرهای فصیح فارسیه. بوستان و گلستان بی خزان حضرت سعدی سرشار از حکمت و زیبایی، این روز رو گرامی می‌داریم.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داده داد. عکسی که پر از رویا بود، در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم، از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم. ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی.
امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید هر جا که هستید و صدای ما رو بشنوید. همونطور که میدونید در هفته های ایرانی رادیو ایران این هفته به استان هرمزگان سفر خواهیم کرد و با برنامه زیر آسمان ایران در روزهای پایانی هفته میهمان هموطنانمون در استان هرمزگان خواهیم بود. هرمزگان یکی از استانهای جنوبی کشوره و هفته های ایرانی رادیو ایران این هفته عازم استان هرمزگان میشه. در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان قرار داره. سواحل تماشایی، آثار طبیعی و تاریخی و همینطور مراکز خرید پر رونق هرمزگان همواره برای گردشگران جذاب بوده. بیشتر گردشگران در نیمه دوم سال و تعطیلات نوروز به بندرعباس میرن که دمای مناسب و هوای معتدلی داره. دریای هرمزگان در همه فصول و همه ساعات شبانه روز تماشاییه و اما کیش؟ یکی از پرطرفدارترین مقاصد سفر ایرانیانه. میانگین دمای سالانه این جزیره بیضی شکل حدود 26 درجه سانتیگراده و در پاییز و زمستان هوای بسیار دلچسبی داره.
امسال قیمت‌ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم‌خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی. یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
در ساعت 12:40 همچنان از پخش رادیو ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. ازتون دعوت میکنم شنونده ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فراخی خوشحالم که در اول اردیبهشت ماه سال 1403 یک بار دیگر با ایران امروز در خدمت شما هستم. فروردینم به همین راحتی تموم شد، به قول شاعر بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. بریم به سراغ یک ایران امروز داغ و پایان، با ما همراه باشید. به روال همیشه یک سوال پیامکی هم در برنامه امروز داریم، موضوع پرونده برنامه‌مون. امروز در برنامه از شما می‌پرسیم که به نظر شما وقتی بخواد اگر بخواد روزهای تعطیل هفته 2 روز بشه، پنجشنبه مناسب‌تره یا شنبه؟ شماره پیامک 3900، شماره تماس برنامه 2259224486. ما رو تا پایان ایران امروز همراهی بفرمایید. بریم نگاهی داشته باشیم به صفحات اجتماعی برخی روزنامه‌ها. تا ساعت 13:30 ما رو همراهی کنید. اولین روزنامه‌ای که می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به صفحه اجتماعیش روزنامه ایران هست، با تیتر هپاتیت سی از ایران حذف شد. رئیس انجمن علمی مطالعات بیماری‌های کبد ایران این مسئله رو اعلام کرده و گفته با توجه به اینکه درصد ابتلا در ایران یعنی هپاتیت سی 90% کاهش داشته، می‌شود این مسئله رو به سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که این بیماری در حال ریشه‌کن شدن در ایران. یک اتفاق بسیار خوبیه، ما قبلا هم سابقه ریشه‌کن کردن خیلی از بیماری‌ها رو داشتیم، از جمله فلج اطفال. به هر صورت بر کسی پوشیده نیست که پیشرفت‌های پزشکی ایران در این سال‌ها باعث شده تا ما گام‌های بزرگی در ریشه‌کن بسیاری از بیماری‌ها برداریم. امیدواریم که این مسئله به خیلی از بیماری‌های دیگر که در کشور به هر صورت شیوع داره تسری پیدا کنه و این مسئله قطعاً می‌تواند در افزایش و رشد جایگاه ما در حوزه پزشکی در سراسر جهان بسیار مؤثر باشه. بریم به سراغ روزنامه بعد. اما روزنامه اعتماد در صفحه اجتماعی خودش یک نگاه دوگانه داره به موضوع فرزندآوری با تیتر عشق و نفرت بچه دار شدن. در واقع هم از سوی به این مسئله نگاه کرده که خیلی از خانواده‌هایی که تازه تشکیل شدن یا عمری از به هر حال از زوجین گذشته علاقه دارن که بچه دار بشن و مسئله جمعیت هم بسیار برای کشور مهمه، ولی از سوی دیگه چالش‌ها مسائلی وجود داره. و در پایان این گزارش هم حرف خیلی از کارشناسان گفته شده، اون همین که فرزندآوری باید همراه با اقناع باشد. مشوق‌ها خوبه، ولی تا وقتی جمعیت و خانواده‌ها و زوجین اقناع نشوند به سوی فرزندآوری و حل مشکلات جمعیت کشور گام بر نمی‌دارن. در واقع می‌شود گفت همین سه کلمه، اقناع اقناع اقناع، باید خانواده‌ها اقناع بشن در زمینه فرزندآوری تا انشالله به نتایج خوبی در این زمینه برسیم. با ایران امروز تا پایان همراه باشید. بله، در این لحظه از برنامه میخوایم همراه بشیم با خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس حوزه رسانه و فضای مجازی. سلام و عرض ادب خانم دکتر، به ایران امروز خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
خانم دکتر، خب این چند وقت اخیر شاهد این بودیم که در شبکه‌های اجتماعی خیلی خبرها بودی و میشه گفتش که افکار عمومی و خیلی از پیج‌ها در این شبکه‌های اجتماعی و حالا محتواها به اون سویی که دوست داشتن هدایت می‌کردن و از طرف دیگه هم برخی از شهروندان جامعه بدون تعارف مسائلی که مطرح شد در این فضا رو باور میکردن، چه تو بحث مسائل امنیتی اخیر، چه تو مسائل اقتصادی مثل قیمت سکه و دلار و حتی تو بحث تبلیغات کالا. نگاه شما در این باره چیست؟ ما باید از کجا شروع کنیم برای افزایش سواد رسانه جامعه به ویژه در موقع مقابله و مواجهه با چنین مسائل و چالش هایی؟
خب ببینید، این یک امری هست که فضای رسانه مخصوصا داخل شبکه های اجتماعی اساسا شکل گرفتن برای یه همچین در واقع روزها و برای یه همچین لحظاتی بتونن اون چیزی که در ذهنشون هست و اون چیزی که پس پرده و مهندسی و سناریوی اونها هست رو دون موضوعات مختلف بیارن و ذهن مردم رو ببرن به سمت اینکه اون روایت یا اون در واقع غلبه یه فکری که خودشون دلشون میخواد رو انجام بدن. چه در موضوعات اقتصادی، چه در موضوعاتی که سالهای در واقع این دهه های اخیر ما باهاش مواجه بودیم، چه در مورد اتفاقاتی که در واقع اقدام یا عملیات ایران در باره مثلا رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، یعنی اونها میبرن به این سمت و اون چیزی که میتونه ما رو کمک بکنه و ببره به سمت این که خب بالاخره کنشگری بهتری داشته باشیم، تجزیه تحلیل دقیق تری داشته باشیم، بتونیم در مواجهه با این محتواها که تعدادشون هم زیاده و رسانه هایی که با تعداد اونها هم زیاد هست و انواع قرائت هایی که داره به ذهن من و شما مخاطب ارائه میشه بتونیم با این مواجهه بکنیم. یه دانشی هست که در دنیا امروز داره بهش توجه میشه به نام سواد رسانه‌ای، که البته فقط هم دانش نیست، دانش و مهارته. یعنی شما باید مهارت مواجهه پیدا کردن با این در واقع محتواها رو پیدا بکنید. خب شما باید بدونی که در واقع ما توی سوالات مهم سواد رسانه‌ای میگیم که باید بدونیم هدف اون کسی که این پیام رو تولید کرده چه چیزی هست. خب من وقتی که این هدف رو بدونم یا بدونم کی تولید کرده، یعنی این فرد یه رسانه است، یه گروه سیاسیه، یه گروه مثلا حزبیه، به این کیه، کدوم کشوره حتی که داره این پیام ها رو تولید میکنه و اینکه با چه هدفی تولید میکنه، اینجا دوتا اتفاق میفته. من دیگه اون وقت پذیرنده یه منفعل در واقع بدون پشت و پناه در مواجهه با اون پیام و محتوا نیستم. میدونم که این با یه هدفی ارسال شده و قراره که بر اساس هدفی که طراحی شده ذهن من مورد مهندسی یا مورد در واقع برنامه‌ریزی
خانم دکتر ببینید ببینید ما الان با جامعه روبرو هستیم که بدون تعارف سرانه حضورش در فضای مجازی شاید در روز به یک ساعت هم میرسه، ولی سرانه مطالعهش کمتر از 10 دقیقه است. فکر میکنم گام اول برای حل این مسئله باید بالانس برقرار کنیم دیگه، توازن میان این دو برقرار کنیم. این راهش چیه؟
ببینید، این از اون گزاره هاییه که خیلی روش بحثه. من اتفاقا همین امروز صبح داشتم رادیو گوش میدادم، داشت میگفتش که ما مثلا 5 ساعت این سرانه حضورمون بیشتر از اون استانداردی که باید باشه، داشت ایران رو میگفتم، رادیوی در واقع جمهوری اسلامی. اما نکته اینجا هست که خب خیلی از افراد الان به دلیل پادکست ها، به دلیل کتاب های صوتی و غیره دارن از این فضا استفاده میکنن.
بله،
میخوام بگم که اینها رو اصلا نمیشه که با هم دیگه در واقع بگیم که اگر فضای مجازی استفاده ازش اومد پایین پس
نه، شبکه‌های اجتماعی گردی خیلی بهتر، شبکه‌های اجتماعی گردی
ما در اصطلاح در واقع آکادمیکش بگیم پرسه‌زنی مجازی.
پرسه‌زنی
قبلا مردم میرفتن مثلا کوچه خیابون و پاساژگردی و اینها، الان این اتفاق در شبکه‌های اجتماعی افتاده. این که ما بدونیم که چرا داریم در این فضا، یکی از راهاش اینه ما توی رژیم مصرف یا الگوی مصرف رسانه‌ای تاکید میکنیم، میگیم هدفت از این که آنلاین شدی چیه؟ الان من اینترنتم رو اگر خاموش بکنم چه اتفاقی میفته؟ اگر روشن باشه چه اتفاقی میفته؟ شما میدونید که یه سری از بیماری های روانی که امروز در دنیا دارن در باره صحبت میکنن ناشی از در واقع ترس از آنلاین نبودنه، اون فوبیای از دست دادن اطلاعاته، در واقع فوبیای از دست دادن حتی این وسیله، یعنی خود گوشی اون تلفن همراه هست. انا برای میخوام بگم که این هدف و این که من آمدم پی چه چیزی در این فضا حتی اگر اومدم برای سرگرمی که خب به هر حال رسانه یکی از عبادش عباد سرگرمی هم هست، اگر اومدم بناس من تا چقدر این وقت رو صرف کنم؟
انشالله به شکلی باشه که مرجعیت رسانه هم خب در داخل قوی تر بشه که به امید خدا این مسئله هم حل بشه و از سوی دیگه به تعبیر شما بتوانیم که در حوزه سواد رسانه هم کارهای زیادی انجام بدیم. ممنونم که با ما همراه بودید، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا.
بله، گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس حوزه فضای مجازی و رسانه‌ای. ممنونم که با ایران امروز تا ساعت 13:30 دقیقه همراهید. بله، شما شنونده ایران امروز هستید و ما در این برنامه میخواییم بریم به سراغ موضوع تولیدات آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی و در همین زمینه هم میخواییم گفته بکنیم با آقای مهندس سالهی تولید کننده کیت های آزمایشگاهی در کشور. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
آقای صالحی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. خب الان وضعیت چطور هستش؟ ما توی بحث تولید تجهیزات آزمایشگاهی کشورمون چقدر خودکفاست و چقدر حالا بحث واردات مطرحه؟ چقدر از این کالاهایی که الان توی بازار هستش بیکیفیت هستن؟
خدمتتون عرضم که اگر بخوایم یک درصدی رو خدمتتون اطلاع رسانی بکنیم، سهم تولید تجهیزات پزشکی در کل در کشور ما 40-60 هستش. در واقع چیزی حدود 40% تولید داخل و 60% واردات داریم، ولی خب با توجه به اینکه بحث صنعت آزمایشگاه و سیستم‌های تشخیص آزمایشگاهی زیرمجموعه تجهیزات پزشکی هستن، این عدد در تجهیزات آزمایشگاهی عدد بالاتری هستش.
بله.
در حدود تقریبا 65-70% تولید داخل داریم و چیزی حدود 30-35% خدمتتون عرض شود که بحث واردات رو داره.
آقای صالحی، خب الان بحث اینجاست که ما باید از تولید کننده داخلی حمایت کنیم برای مقابله با عرضم به خدمت شما کالاهای بیکیفیت موجود در بازار. بحث حمایت مطرحه.
بله.
بحث شناسایی کالاهای بیکیفیت، این که چطور باید این شناسایی بشه، چگونه باید باش مقابله بشه، اینا چطور باید انجام بشه؟
ببینید، بحث خدمتتون عرض شود که کنترل و اصالت محصول در سطح بازار بحث
بله.
رگولاتوری هستش که اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو تو این زمینه خب قدم‌های بسیار خوبی رو برداشتن. بحث برچسب اصالت، لیبل کنترل محصول و کیفیت کالا که توش اطلاعات محصول رو به صورت کامل درج میکنه و قابل رهگیری و رصد هستش در سطح بازار، و از اون طرف تولید کنندگان مجاز هستن و موظف هستن که این لیبل رو روی محصولشون بچسبونن، و از اون طرف هم خب مصرف کنندگان میتونن استعلام این اصالت رو از طریق سایت اداره کل تجهیزات پزشکی بگیرن. در خصوص سوال دومی که شما فرمودید، در خصوص اینکه حمایت از تولید چقدر هستش، در دوره جدید که در حضور خدمت شما هست شود که آقای دکتر شاه مرادی به عنوان رئیس کل اداره کل تجهیزات پزشکی هستیم، خب حمایت‌های خیلی خوبی تو این زمینه صورت گرفته. متأسفانه در دو دوره قبل مدیریتی این موارد اتفاق نمی‌افتاد، ولی با حضور ایشون، با توجه به اینکه ایشون خودشون یاد طولایی در زمینه تولید دارن، رفتارهای خیلی خوبی در حمایت از صنعت تولید مخصوصا در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دیدیم.
آقای صالحی، یه نکته‌ای که الان خیلی از شنوندگان ممکنه براشون سوال پیش بیاد این هستش که الان کیفیت و قدرت تشخیص کالاهای تولید داخل ما چقدر هست؟ آیا برابری میکنه با جنس، حالا بگیم با کیفیت خارجی؟
بله.
یا با کیفیت؟ بله. متوسطش؟
ببینید، در صنعت آزمایشگاه مثل تمامی صنایع دیگه تشخیصی و تمام صنایع خدمت شما تجهیزات پزشکی، ما ضعفمون در زمینه صنایع تشخیصی به صورت سیستم‌های بسته هستش. من یه اطلاع رسانی
مثلا تو زمینه کیت نداریم مشکلی، درسته؟
مشکل همین رو می‌خوام خدمتتون اطلاع رسانی کنم. ببینید، با پیشرفت علم صنایع تشخیصی به سمت سیستم‌های بسته تشخیصی رو روی آوردن که عملاً دستگاه و کیت از سمت یک سورس یا یک تولید کننده و عرضه کننده به بازار ارائه میشه. خب این سیستم ها دقت بسیار بالایی دارن، صحت بسیار بالایی دارن و خطای خیلی کمی دارن.
بله.
از طرف دیگه با توجه به درخواست زیاد جامعه برای انجام تست های تشخیصی، این پروسه از لحاظ کارکردی درخواست بیشتری رو توسط سطح آزمایشگاه ها داره. یعنی الان اگر شما به آزمایشگاه معتبر و سطح بالای کشور مراجعه بکنید، میبینید که اکثرا دارن از سیستم های بسته استفاده میکنن.
بله.
ضعف تولید در ایران دقیقاً ضعف تولید سیستم های بسته هستش که خب شرکت نویان تقریبا 3 سال روی زمینه سرمایه گذاری کرده، ولی از اون طرف ما با مافیای واردات مواجه هستیم که خب یه حجم خیلی زیادی از این منابع ارزی رو در اختیار خودشون داره. اگر خاطرتون باشه من یه سری آمار خدمتتون ارائه کردم.
بله.
که این سطح تقریبا 80-20 هستش. بر اساس آمار
یعنی 80% در اختیار
تولید داخل محصولات تشخیصی، 80% تولید داخل و 20% وارداتی است.
بله.
ولی همون 20% وارداتی چیزی در حدود 250 تا 300 میلیون دلار منابع ارزی مصرف می‌کنن که عدد بسیار بزرگ هستش و نیازمند این هستش که دولت حمایت کنه از تولید کنندگان که بتونن این تکنولوژی ها رو روز به روز وارد ایران بکنن و تولیدشون رو توی کشور انجام بدن و سیستم رو بومی سازی بکنن. همین مطلب هستش که خدمتتون عرض کردم. در دو دوره قبلی مدیریت متاسفانه دید جالب و دقیقی نسبت بهش داشته نشده، ولی با حضور تیم جدیدی که خدای دکتر شاه‌مرادی رئیس کل اداره تشخیصات پزشکی هستن و تیم خدمت شما شد که برنامه ریزیشون این کار دقیق‌تر و بهتر داره انجام.
بله بله، ممنونم، متشکرم، سپاس از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی
می‌کنم. باشید، خوشحال شدم.
بله، گفتگو کردم آقای مهندس صالحی، تولید کننده تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی، درباره کلاً کیفیت تولیدات داخلی و بحث وارداتی که در این زمینه هست و ایشون هم به نکاتی اشاره کردن. ما رو تا پایان ایران امروز همراهی بفرمایید. بله، در برنامه امروز یک سوال پیامکی از شما پرسیدیم. به نظر شما پنج شنبه تعطیل بشه بهتر یا شنبه که حالا دو روز تعطیلی در هفته؟ شماره پیامک 3900-225-9220-486. منتظر پیامهای شما هستیم. خیلی از شنونده ها پیام دادن شنبه. الان شنوندهی با پیشماره 0912 آخرش 83 هم گفته شنبه، اینطوری برای اقتصاد بهتره. حالا نظراتم حتما عرضم به خدمت شما، برای شما خواهیم خواند. فکر میکنم که یک تماس تلفنی داریم. آقای دکتر جعفر قنداد باشی، سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوبتون سلام عرض میکنم در خدمت شما.
ممنونم که با ایران امروز همراه هستید. آقای دکتر، خب با توجه به این که ما عملیات وعده صادق رو انجام دادیم و حالا تو چند روز اخیر هم یک سری اتفاقات افتاد، فعلا به نظر میرسه که تنش‌ها در منطقه کاهش یافته و به شکلی میتوان گفت که از منظر نظامی و یا متقابل پایان پذیرفته، ولی قطعا دشمن به سوی ایجاد التهاب در بازارها، در افکار عمومی خواهد رفت. به نظر شما برای اینکه بتوانیم در این زمینه موفق بشیم و افکار عمومی رو به درستی هدایت کنیم، خود افکار عمومی آرامش خودش رو حفظ کنه، چه کارهایی باید انجام بشه؟
ببینید، مهمترین مسئله هوشمندی است که خوشبختانه در مردم ایران بیش از بسیاری از جهات بنا به آزمایش‌های تیراژ به هوش شده و البته خردورزی که ایرانی‌ها دارن بعد از هوش و دریافت مسئله ای که در واقع انسان که فکر میکنه جمع و ضرب میزنه در فکرش و در واقع تعقل میکنه، این در واقع مهمترین کار هست. ما یک کشوری هستیم که خیلی ها علاقمند نیستن که موفق بشیم. دلیلش هم این هست که موقعیت بسیار عالی داریم و موفقیت ما موجب ضعف خیلی ها خواهد شد. ما ببینید همین در تولید هر کالایی که موفق بشیم، در واقع وارد کسانی که صادر میکردن اون کالاها ضرر میکنن. در همین تولید داروها، داروهایی که ما الان میسازیم، شما ببینید یک مافیای داروی جهانی داریم.
بله.
هر دارویی که ما موفق بشیم تولید میکنیم و تولید انبوه میرسه، اون شرکت ها ضرر میکنن. در هر لوازم خانگی، در هر صحنه ای که ما موفق بشیم، خب موجب ضرر دیگران میشه و ما این قابلیت را داریم که یکی از صادرکنندگان هر کدوم از اقلام نیاز مورد نیاز باشیم و بازارهای دنیا را در واقع در اختیار بگیریم. لذا این قابلیتی که ما میتونیم تبدیل بشیم به یک تمدن بزرگ، یک کشور بسیار پیشرفته و در واقع کسب بکنیم بازارهای جهان را، این سبب میشه که پیوسته اونها در صدد باشن که نگذارن چنین اتفاقی بیفته. البته تجربه نشون داده، من یادم میاد زمانی حدود 15 سال پیشتر در اندونزی هم، اندونزی حالا استعدادهای ما رو ندارن اونها، ولی که برطرف داشتم میرفتم به سمت توسعه، اونها یک ناآرامی هایی را ایجاد کردن و برگردوندن اندونزی را به شرایط بدتر از قبلش. چرا؟ چون که اون هوشمندی نبود، اون به اصطلاح درایت و اطلاع رسانی که حالا ما در ایران داریم نبود،